سلام، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. بخش اعظم این ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. رئیس سازمان دکتران بدون مرز در افغانستان با اشاره به حمله بر بخش زایشگاه شفاخانه صدبستر کابل میگویند این رویداد بیانگر تیراندازی سیستماتیک بر مادران است. در حمله مردان مسلح بر خانه ملا محمد علم متنفذ قومی همکار دولت در شهر پلخمری دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. دو فیلمساز رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در تصادم موتر در بلاروس جان دادند. فریدریک بونوت رئیس سازمان دکتران بدون مرز در افغانستان با اشاره به حمله بر بخش زایشگاه شفاخانه صدبستر کابل گفته است این رویداد بیانگر تیراندازی سیستماتیک بر مادران است. آقای بونوت پس از دیدار از این شفاخانه گفته است مهاجمان اتاق به اتاق در بخش زایشگاه رفتند و مادران را در بسترها با گلوله بستند. به گفته او این حمله به گونه حساب شده صورت گرفته است. مهاجمان تا دندان مسلح بر روز سه‌شنبه بر بخش زایشگاه شفاخانه صدبستر در منطقه دشت بشتی هجوم بردند. در این رویداد دست کم 26 تن به شمول دو نوزاد جان باختند. تا کنون مسئولیت این حمله را هیچ گروهی به عهده نگرفته و طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند. سازمان دکتران بدون مرز اداره بخش زایشگاه این شفاخانه را به دوش دارد. در حمله مردان مسلح بر خانه ملا محمد علم متنفذ قومی همکار دولت در شهر پلخمری دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. جاوید احمد بشارت سخنگوی پلیس بغلان بر رادیو آزادی گفت این رویداد دیروز رخ داد.
مخالفین دولت سوار یک سراچه در پیش خانه ملا علم یک متنفذ بزرگان قوم دیجا میان مهاجر با ضرب گلوله شریک میکنند و دو نفر جریان توی شهید میشه و دو نفر زخمی، یک تن زخمی شهیدان افراد ملکی میباشه و یک پلیس محلی ما بشارت میرسه و دو پلیس دیگه ما زخمی میباشه.
به گفته آقای بشارت یک مهاجم از سوی نیروهای امنیتی کشته شد و سایر مهاجمان فرار کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. ملا محمد علم پیش از این از دو حمله انتحاری جان به سلامت برده است. افراد مسلح ناشناس یک کارمند امنیت ملی، یک کارمند مدیریت جنایی و یک فرد ملکی را در ولایت غور کشتند. منابع با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفتند که این ستن شام دیروز در شهر فیروزکو مرکز این ولایت به قتل رسیدند. عبدالمعروف رامش سخنگوی پلیس غور کشته شدن این ستن را تایید میکند، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی آبند ولایت غزنی دو کودک کشته شدند و یک کودک دیگر زخم برداشتند. وحیدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت که این رویداد ناوقت دیروز در منطقه سرفراز رخ داد. به گفته او کودکان حدود بین 8 تا 10 ساله با ماین بازی می‌کردند که ناگهان انفجار کرد. روشن نیست که این ماین چگونه به دست کودکان افتاده است. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که دو فیلمساز رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در تصادم موتر در بلاروس جان دادند و یک همکارشان به شدت زخمی شده است. آنها پس از فیلمبرداری ناوقت روز پنجشنبه به شهر مینسک برمیگشتند که این رویداد اتفاق افتاد. اولادزمیر میخایلوسکی 33 ساله و مکسیم هاروی لینیکای 26 ساله روی تهیه فیلم در مورد همگیری ویروس کرونا برای تلویزیون روسی زبان کرنت تایم رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی کار میکردند. لیو بود زایم سوای 28 ساله رهبر این گروه فیلمبرداری و مستندسازی مشهور بلاروس به بخش مراقبت های عاجل منتقل شده است. جیم فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این رویداد را تاسف بار خوانده و آن را بدترین خبر ممکن دانسته است. کنان الیف رئیس بخش فیلم های مستند کرن تایم این ستن را جوان های نیرومند و هوشیار خوانده و گفته است به خاطر این رویداد به شدت متاسف است. حکومت گرجستان میگوید تصمیم گرفته است که وضعیت اضطراری را تمدید نکند. وضعیت اضطراری که به هدف مهار گسترش ویروس کرونا در گرجستان وضع شده در 22 می به پایان میرسد. یورکی گاخایار صدر اعظم این کشور دیروز گفت حکومتش از رئیس جمهور و پارلمان خواستار تمدید حالت اضطرار نخواهد شد. گاخایار اصرار ورزیده که محدودیت ها به گونه تدریجی رفع خواهند شد. تدابیر اضطراری از 21 ماه مارس به این سو به اجرا گذاشته شدند که شامل قید شبگردی، بستن کسب و کار غیر ضروری به شمول دکانها، رستورانها و قهوه خانه ها می باشد. مقام های صحی گرجستان از بیش از 670 مورد مثبت ویروس کرونا گزارش دادند که از این میان 12 تن جان دادند. و صدها تن در اعتراض کم سابقه در ترکمنستان اشتراک کردند تا خواستار توجه حکومت به ناکامیش در جهت رسیدگی به خساره های وارد شده به خودشان شوند. باد و طوفان اخیر خانه های این معترضان را در شرق ترکمنستان خسارمند ساخته و سبب قطع جریان برق شده. وبسایت ترکمن نیوز دیروز گزارش داد که معاون شاروالی ترکمن آباد روز پنجشنبه با معترضان دید تا با آنها در مورد تلاش ها برای حل مشکلات ناشی از باران های سیل آسا بحث کند. حکومت خودکامه ترکمنستان به رهبری قربانقلی بردی محمدوف مخالف و اعتراض‌های علنی را تحمل نمی‌کند. بنابراین برپایی اعتراض‌ها در ترکمنستان غیر معمول است. اعتراض‌های 14 می با اشتراک چند صد نفر از زمانی که ترکمنستان در سال 1991 استقلال خود را گرفت بزرگترین مظاهره پنداشته می‌شود. پایان اخبار از رادیو آزادی. شنونده های عزیز بازم خوش آمدین به برنامه. من فرشته ندام میزبان شما هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید تاریخ جدید برای مذاکرات صلح بین افغانان زیر بحث است. آقای خلیزاد دیروز از رای ویدیو کنفرانس به خبرنگاران گفت بهتر خواهد بود که این بحث در زمان آغاز شود که شمار چشمگیر نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشته باشند. ایالات متحده تعهد کرده است به دنبال توافق با طالبان تمامی نیروهایش را ظرف 14 ماه از افغانستان بیرون کند. در حال حاضر ایالات متحده حدود 12 هزار سرباز در افغانستان دارد. سخنگوی پنتاگون دیروز در نشست خبری گفت ایالات متحده با کاهش بخشیدن شمار نیروهایش در افغانستان ادامه می‌دهد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
بر بنیاد موافقتنامه ایالات متحده و طالبان که در 29 فوریه در قطر امضا شد، قرار بود مذاکرات بین افغانان در 10 مارس آغاز شود. اما اختلاف میان حکومت افغانستان و طالبان بر سر مبادله تا به 5000 زندانی طالبان با حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت، مذاکرات تا کنون راه‌اندازی نشده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به روز جمعه از بحث ها در مورد تعیین تاریخ نو برای این مذاکرات سخن زد، اما او در این مورد چیز بیشتر نگفت. آقای خلیلزاد همچنان گفته است که به خاطر تقویت تلاش ها برای کاهش بخشیدن خشونت ها و نیز رهایی زندانیان به زودی سفر خواهد کرد، اما مشخصا گفته نشده که به کجا سفر می کند. بل روجیو تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مرکزش در واشنگتن دی سی است، به نتیجه تلاش ها برای تشویق طالبان تا از جنگ دست بکشند چندان خوشبین نیست. او به رادیو آزادی گفت طالبان یک شبه به گروه دموکراتیک مبدل نخواهد شد که دموکراسی را در آغوش بکشد و بخواهد با حکومت افغانستان یک جا شود. این گروه به جنگ علیه حکومت افغانستان ادامه می دهد تا زمانی که به هدف سیاسیش که تأسیس امارت اسلامی افغانستان است برسد. به همین دلیل این معامله هر چیز بوده می تواند، اما نه معامله صلح. در هیچ جای آن گفته نشده که طالبان باید با حکومت افغانستان بپیوندند یا چیز مانند آن. یگانه چیزی که گفته شده این است که نوعی از گفتگوها را با حکومت افغانستان انجام خواهند داد. خلیلزاد تأکید کرده است که موافقتنامه ایالات متحده و طالبان به گونه مشخص از حملات بر نیروهای حکومتی جلوگیری نمی کند. این سخنان او 3 روز پس از حملات بر زایشگاه در غرب کابل و مراسم خاکسپاری در ننگرهار صورت می‌گیرد که در نتیجه آن دست کم 56 تن جان باختند. به دنبال این حمله ها محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور حمله به مواضع طالبان و دیگر گروه های به گفته و حراس افغان را داد. گروه طالبان دست داشتن در هر دو حمله را رد کرده و گفته است که در برابر هر گونه حمله بر افرادش دفاع خواهد کرد. این همه در حال است که هنوز جنجال سیاسی در کابل پایان نیافته، اما امیدواری های تازه به وجود آمده، چیزی که ظاهراً مایه دلگرمی ایالات متحده شده. زلمه خلیلزاد دیروز گفت ایالات متحده چیزهای مثبت در مورد تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شنیده. به تازگی یک عضو ارشد تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که در طرح توافق بالقوه دست کم 4 نکته گنجانیده شده است. تشکیل شورای عالی دولت متشکل از نخبگان سیاسی که نقش مشورتی در مسائل کلیدی کشور خواهند داشت. منبع همچنان ادعا کرد که ایجاد سمت صدارت اجرایی متمرکز بر موضوعات صلح و آشتی هم در طرح توافقنامه پیش بینی شده. مشارکت مساوی و اصلاحات بنیادی به ویژه اصلاحات در انتخابات هم به گفته منبع در طرح گنجانیده شدند. این منبع همچنان گفت که صدر اعظم اجرایی بر تمامی موضوعات مربوط به صلح و همچنین جلب کمک بین المللی پس از برقراری صلح نظارت خواهد کرد. تلویزیون خصوصی طلوع نیز دیروز گزارش داد به نسخه موافقتنامه سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله دست یافته که نشان می‌دهد سهم 50% برای تیم آقای عبدالله در حکومت آینده داده خواهد شد. یک منبع ارک خواست نامش افشا نشود دیشب بر رادیو آزادی گفت خواستهای مطرح شده در این متن زیاد از حقیقت دور نیست، بعضها روان است، زمانی که نهایی شد و توافق روی صورت گرفت جزئیاتش را با مردم شریک می سازند. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در سرمقاله‌هایشان به حملات خونین اخیر و اظهارات آمریکا، حکومت افغانستان و طالبان پرداختند. حمید حکیمی این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه 8 صبح با اشاره به حملات خونین هفته گذشته نوشته است که مردم باید عاملان اصلی این حملات را بشناسند. سرمقاله نویس نوشته که دولت عاملی حملات اخیر را طالبان می‌داند، اما این گروه بر بررسی همه جانبه حملات اخیر کابل و نینگرهار تاکید میکند. گروه داعش هم هیچ نظری را نکرده و امریکا هم بر دست داشتن گروه داعش در این حملات تاکید میکند. و مردم باید بدانند که سناریوی اصلی چی است؟ آیا اظهارات امریکا و طالبان درست است؟ و یا هم حکومت افغانستان در تلاش گرفتن امتیازات بیشتر است؟ سرمقاله نویس با نگرانی از اظهارات آمریکا نوشته که اگر این گونه حملات را داعش طرح و عملی کند، پس از توافق صلح دولت افغانستان با طالبان هم این کشور با خطر جنگ مواجه خواهد بود. 8 صبح سه سناریو را مطرح کرده. نخست اینکه آمریکا می‌خواهد پس از توافق با طالبان این گروه را از صف گروه‌های تروریستی بیرون کند. دوم اینکه حکومت تلاش می‌کند تا در مذاکرات آینده به عنوان طرف اصلی از سوی آمریکا و طالبان شناخته شود. و سوم اینکه واقعاً گروه داعش تقویت شده و اظهارات حکومت درباره شکست این گروه نادرست بوده است. در همین حال روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش حکومت افغانستان را به نداشتن خطوط مشخص متهم کرده است. سرمقاله نویس هیواد طالبان را عامل تمام حملات خونین و امنی روند سال عنوان کرده است. به باور وی وحشت اخیر طالبان رئیس جمهور غنی را وادار کرد تا به نیروهای امنیتی دستور دهد که در برابر طالبان و دیگر گروه ها با حالت تعرضی درآیند. به نوشته سرمقاله نویس هیواد، حکومت افغانستان باور دارد که حملات اخیر طالبان در کابل، نینگرهار، لغمان و تازه‌ترین حمله موتوربمب این گروه در گردیز نشان دهنده عدم اشتیاق طالبان به صلح است و به همین دلیل رئیس جمهور غنی در سخنرانیش در قلیوری کماندوهای عملیات‌های ویژه از تمام نیروهای امنیتی به ویژه کماندوها خواست که یک بار دیگر قوتشان را به طالبان نشان دهند. هیواد تأکید کرده که آمریکا و حکومت افغانستان و دیگر متحدانشان با توجه به این رویکرد تروریستی طالبان و امتناع آنان از پذیرش هر گونه تصمیمی برای صلح باید به این گروه و دیگر گروه‌ها فشار وارد کنند و بدون این کار هیچ گونه انتظاری از طالبان و گروه‌های تروریستی در پیوند به صلح وجود ندارد.
خب شنونده های عزیز، حالا هم برنامه سرود و سخن را میشنوید که بکتاش امینی آن را پیشکش میکند.